اولا که این افراد تیزهوش، افرادی که آیکیوی بالای 130 دارن بهشون میگن حالا افراد سرآمد، افراد باهوش. یکی هم بحث آموزش و پرورش ما هست. یه دو تا روی کردم در مورد هوش داریم که هوش رو برخی قائلن که این هوش ذاتیه، برخی قائلن که اکتسابیست. خب کارکرد آموزش و پرورش ما در این هوش چی هست؟ اینی که ما بیایم افرادی که باهوش هستن 2% جامعه رو شناسایی بکنیم و در یک مدرسه اونا رو باشون سر و کار پیدا کنیم و باشون کار بکنیم، به نظر میاد که این هیچ کارکردی آموزش و پرورش این وسط نداره.
فقط سواشون کرده،
فقط اونا رو جدا کرده. و این جدا سازی هم در ادامه خواهم گفت که چه اتفاقی میفته. نکته دوم اینه که آیا آموزش و پرورش ما افرادی رو که هوش متوسط دارن، ببین دو تعریف از مدارس تیزهوشانه، تیزهوش یعنی در مسیر تیزهوشی قرار میده که همون بحث هوش اکتسابی هست، که اونجا هم سازوکارهای نظام آموزشی ما در آموزش و پرورش این بالندگی رو ندارد. من یک سؤال استفهام انکاری میپرسم، فارغ از جناح و فارغ از رویکردهای مختلف، خانواده های محترمی که دارن این صدای ما رو میشنون قضاوت بکنن. در کلان شهرها مردم ما، خانواده های ما به مدارس دولتی بیشتر اعتماد دارن یا به مدارس غیر دولتی؟ از اون طرف چند درصد از افراد جامعه ما، خانواده های ما دوست دارن که فرزندانشون در این مدارس تیزهوشان ورود پیدا بکنن؟ در نتیجه، حالا بخوام یک نتیجه گیری هم بکنیم از این سوالات استفهام انکاری، خروجی این مدارس تیزهوشان کجاست؟ در کجا ما بازدهی این مدارس تیزهوشان رو میبینیم؟ ما الان نمیدونم 30 ساله 40 ساله این مدارس تیزهوشان در هر استان یک مرکزی دارن، خروجی اینها کجاست؟ کجا گره گشایی کردن از جامعه ما؟ و بیان آمار اعلام بکنن که از این درصدی که ما سازوکار خیلی، ببینید این دو تا حرفا
خروجیش فکر میکنم بیشتر صادر میشه اگه اشتباه نکنم،
حالا این رو چون من مطمئن نیستم این رو باید پاسخ بدن به مردم.
بله.
که خروجی این، ببینید این دو تا حرفه. یه بحثی داریم به نام نخبه پروری. نخبه پروری یعنی که شما بری استعدادها و توانایی‌ها رو شناسایی بکنی از توی روستاها، از توی شهرها، اون نخبه ها رو یک فضا رو براشون ایجاد بکنی، یک فرصت عرض اندامی براشون مهیا بکنی در قسمت‌های مختلف،
که
استعدادهاشون در اون مسیر شکوفا بشه، اونا رو تقویت کنید، اعتماد به نفسشون بدید، قوت قلب بشید، یه چیزایی رو براشون فراهم بکنید. این بحث نخبه پروری با این بحث مدارس تیزهوشان دو مقوله بسیار مهمه.
برعکسشه، یعنی افراد پولی میدن کلاس آمادگی میرن که تو مدرسه قبول بشن، یعنی یه جوری علک کردنه به نظر.
یعنی یه جوری شما اون 2% جامعه رو که خودشون به صورت ذاتی هم هستن، هیچ سازوکار برنامه آموزشی هم شما برای اونها نداری، در عوض اونها رو اتفاقا پر استرس و پر استراب و دور از جامعه شما اونها رو پرورش میدی و فقط و فقط دغدغه شون در حوزه موفقیت تحصیلیه، در صورتی که ما الان در مهارت‌های زندگی الان این موفقیت تحصیلی یک بخش بسیار بسیار جزئی در کشورهای سرآمده.
آیدو که چقدر هوش هیجانیشون، هوش اخلاقیشون، خردشون
به همون اندازه‌ای که تأکید میکنیم بر معدلشون، به همون اندازه‌ای که تأکید میکنیم به موفقیت تحصیلشون، از تمام ابعاد تربیتی که تربیت سیاسی، تربیت اجتماعی، تربیت فرهنگی، تربیت اقتصادی، تربیت هنری، تربیت جنسی، تربیت انواع تربیت اقتصادی، اینا باز میمونن.
آها، یعنی یک میشن.
بله، یک بُعد رو، چون سردر اون دویرستان یا سردر اون مدرسه نوشته تیزهوش. تیزهوش یعنی چی به منظور اونها؟ اینی که شما در آزمون عملکردی تحصیلی نمرات بالای رو بتونی کسب بکنی. خب آیا اینها رو ما داریم که زندگی کردنشون چجوری هست؟ آیا دارن خوب زندگی میکنن؟ آماری داریم از این قضیه؟ آیا آسیب شناسی؟ بریم از خودشون، بریم از خود افرادی که در مدارس تیزهوشان هستن، بریم یک مصاحبه عمیقی انجام بدیم. آیا اونهایی که تجارب 20 سال گذشته خودشون در اون مدارس رو کسب کردن، یه تجارب زیسته خوبی رو دارن، بریم از اونها سوال بپرسیم. آقا جان، اگر شما یک بار دیگه برگردی به اون دوره تحصیلی، آیا دوست داری از خود فردا، چون اون خود فرد یک منبع معتبره، بپرسیم که آیا تازه حالا اگر هرچه سنم یعنی ازدواج هم کرده باشه اون تجارب زی قیمت ترن. بپرسیم اگر یک بار دیگه برگردی به دوره تحصیلی کدوم مدرسه انتخاب میکنی و چرا؟ اون پاسخها رو آیا در اختیار مردم قرار دادیم؟ از اون طرف قضیه آموزش و پرورش های بالنده دنیا، ببینید من چند تا آموزش پرورش رو بگم که در آموزش پرورش تطبیقی جز کشورهای سرآمد در حوزه آموزش پرورش هستن. یکی انگلیس، یکی ژاپن، یکی
فنلاند،
یکی مالزی، یکی سنگاپور، یکی کشورهای این چنینی رو بریم تجارب موفقشون رو در بریم ببینیم آیا اونها هم اینجا الک میکنن بچه ها رو یا نه. حتی بچه هایی که دچار استثنایی نواقص جسمانی هستن در مدرسه عادی دارن درس میخونن در کنار بقیه بچه ها. اینها باید خردمندی رو آموزش ببینن، اینها باید مهارت زندگی رو آموزش ببینن، در کنار اون مهارت زندگی حالا درسشون هم بخونن، یک عملکرد تحصیل خوبی هم داشته باشن. اینها باید در تعادل با هم بتونن رشد پیدا بکنن. خب سوال اساسی این هست که آیا خانواده های اونها خودشون خدا وکیلی راضی هستن از این قضیه یا نه دارن پرستیج اونها رو دارن از جانب اونها دارن به خودشون میبالن. این رابطه ها رو به صورت عاطفی در یک مصاحبه عمیق اینها رو در بیارن به مردم نشون بدن. و تمام این مطالب رو نقطه تلاقی و عطفی که میخوام عرض بکنم این هست که خروجی اونها کدوم یک از مشکلات جامعه ما رو حل کرده. بیایم بررسی بکنیم کجا هستند الان. الان کجا هستند؟ شاید خیلی ها تصورشون باشه که بله اونها نمایندگان جمهوری اسلامی هستند در کشورهای دیگه. نه آقا جان، ما مشکلات خودمون در حوزه کاریشون که الان دارن فعالیت میکنن آیا تونستن در کشور حل بکنن که بعد سفیر علمی ما باشن، سفیر فرهنگی ما باشن در اون کشور؟ ببینید اینا سوالات اساسی هست در هر جامعه. ببینید ما 12 سال اونها رو آموزش میدیم که تولیدات و محصولات خودمون رو کجا استفاده بکنیم. این جز اهداف غایی آموزش و پرورش ما هست که اونها باید در یک جامعه طبیعی رشد پیدا بکنن. اما در اون جامعه طبیعی من یه نکته رو اینجا بگم به دلایل روانشناختی، شما اتفاقا بچه باهوش شما باید در مدرسه به لحاظ هوشی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی باید مختلط باشد، نه به لحاظ جنسی. این رو من تاکید بکنم، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی خانواده ها.
یعنی نمونه از جامعه واقعی،
یک نمونه از جامعه واقعی باشه. بله. اتفاقا این کودکان در یک جامعه چنین که رشد پیدا بکنن، دوره ابتدایی دوره خیلی راحتیه. یعنی اگر پدر و مادر کودکی دارن که در دوره ابتدایی داره زندگی میکنه، اون دوره ابتدایی بهترین دوره زندگی کودکه، به لحاظ تنش، به لحاظ هیجانات، به لحاظ هم از قبل از ابتدایی هم از بعد از ابتدایی، این دوره دوره طلاییه. حالا اگر شما رو اذیت میکنه بدونید که در دوره نوجوانی بیشتر اتفاق میفته. اون دوره کودک باید با تمام مسائل و مشکلات جامعه که یک فرزندی هست خانواده‌اش طلاق گرفتن، در اون کلاس داره درس میخونه، یک فرزندی هست پدر معتادی داره، یک فرزندی هست پدرش وزیره، وکیله، نمیدونم، با مشاغل مختلف در یک کلاس دور هم بشینن، اینا زندگی کردن رو در آینده بیاموزن، اون مشکلات رو هم مدام توی خونه انعکاس میدن. این انجمن اولیا و مربیان خاصیتش همینه که اون مشکلات و مسائل و آسیب‌های اجتماعی که در فرهنگ‌های مختلف هست در این جامعه، اونها رو در هم مدرسه که کار روانشناس مدرسه است، روانشناسان مدرسه که انشالله در جامعه ما در آموزش و پرورش ما این جایگاه هم پیدا بکنه، چون هنوز نداریم. بله. در هر مدرسه یک روانشناس مدرسه حضور داشته باشه که از یک طرف بتونه مشکلات تحصیلی، از یک طرف مشکلات رفتاری، از یک طرف مشکلات مهارت‌های بین فردی، از یک طرف مشکلات خانوادگی رو بتونن با سازوکار و داده‌های دقیقی که دارن اونها رو هم احصا بکنن، هم مداخلات مؤثری رو داشته باشن، و از یک طرف هم خود انجمن اولیا و مربیان باید مربیان و اولیا و ولی دانش آموزان رو به لحاظ دانش و مهارت و نگرش پرورش بدن که اگر کودکشون ورود پیدا کرد توی خونه یک مسئله و آسیب اجتماعی رو مطرح کرد، بتونن اون کودک رو اقناع بکنن، اون کودک رو واکسینه بکنن، به اصطلاح واکسینه روانشناختی بکنن که این کودک بتونه در ادامه وقتی که مواجه بشه با اون آسیب اجتماعی در مقاطع بعدی به راحتی چشماشو بذاره و از کنار اون قضیه عبور بکنه و براش جلب توجه نکنه
و حتی در مرحله بعدی که رشد بیشتر کرد بتونه راه حل بده برای آسیب.
بله بله.
موافق دایی دکتر شیروندی، ما توجه با توجه به اینکه برنامه امروزمون یه ماهیت متفاوتی داشت و بیشتر مصادیق اجتماعی پرداخت، همینجا قلاب و تقدیم شنوندگان بکنیم. در بخش بعدی هر چند دقیقه که فرصت داشتیم فقط از شما بپرسیم که حالا خانواده احساس میکنن بچهشون تیسوشه و این وسوسه اجتماعی دارن که بزننش مدرسه تیسوشان، برای اونها چه توصیه هایی دارید؟ این توصیه رو از شما میشنویم. همراه باشید با ادامه نردبان.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. قصه زندگی آدم‌ها و پستی و بلندی‌هاش برای ما شنیدنیه، مخصوصاً اگر با یک هوشمندی و تغییر مسیر درست یک اتفاق مهم رو رقم بزنه. قصه امروز ما تغییر مثبت و کارآفرینیه، کارآفرینی از جنس بستنی. بابک بختیاری مدیر عامل شرکت آیسپک ایرانیه که محصولش آیسپکه و هیچ مشابهی در جهان نداره. قصه زندگیشون رو با هم بشنویم. من کارهای زیادی توی زندگی تجربه کردم، از فروش ساندویچ تو مدرسه، مسافرکشی تا فروش وسایل دست دوم. اما همیشه با خودم گفتم کاری موفق میشه که ایده نو داشته باشه. از بچگی بستنی ها رو با هم زدن رقیق میکردم و با موز و اسمارتیس میخوردم و از این کار لذت میبردم. وقتی که به سن و سال جوانی رسیدم یک ورشکستگی سخت رو تجربه کردم. همون موقع بود که تصمیم گرفتم بستنی بسازم، رقیق‌تر و حاوی میوه که با بسته‌بندی کردنش بشه از طریق نی نوشید. بعد از شکل‌گیری ایده، نمونه‌های اولیه رو آماده کردم و به اعضای فامیل و نزدیکانم دادم. ایده با استقبال خوبی روبرو شد. تصمیم به عملی کردن ایدم تو حجم زیاد کردم. بعد از جستجوی فراوان تونستم دستگاه بسته‌بندی کنه لیوان و نی مخصوص که بتونه بستنی در اون جریان پیدا کنه رو پیدا و آماده راه اندازی اولین شعبه شدم. از همون روز اول فکر جهانی شدن محصول و شعبه های زیاد داخل و خارجی رو در ذهنم پرورش میدادم. آیسپک سال 86 اولین شعبهش احداث شد، اما امروزه بیش از 120 شعبه در داخل و 10 شعبه خارجی رو به نام خودش کرده. آقای بابک بختیاری نه سرمایه گذار مالی داشته نه پشتوانه، فقط خلاقیت و پشتکار و نگاه مثبت و هوش رو چاشنی مسیر پیش روشون کردن. به نظر ایشون نداشتن شانس بهانه آدم‌های ضعیفه. برای قوی بودن و موفق شدن چندین بار شکست و زمین خوردن از ملزوماته. آقای بابک بختیاری میگن زمین خوردن رو بازی میدونم برای افزایش تجربیاتم. از موقعیت‌ها نباید ساده گذشت و با برقراری ارتباط صحیح از فرصت موقعیت و ثروت خلق کرد، همینطوری که خودشون این کارو کردن و تبدیل به جوان‌ترین کارآفرین موفق و ثروتمند شدن. سرگذشت زندگی بعضی از افراد به ما متذکر میشه که هوش فقط حل کردن مسائل سخت ریاضی و فیزیک و شیمی نیست. هوش یه وقته یک انتخاب و تغییر مسیره.
خب دوستان عزیز، شنونده نردبان هستید، کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت. امروز با توجه به اینکه برنامه نردبان به هوش اختصاص داشت و ما یک مصداق اجتماعی هوش رو پیدا کردیم، یعنی بحث مدرسه تیسوشان، خوشبختانه آقای دکتر کامران شیوندی از دانشگاه علامه طباطبایی ما رو کمک کردن اون مفاهیم پایه‌ای بحث تیسوش بودن و کارکرداش و اثر بخشیش و اینا رو بیشتر بشناسیم. اما حالا خانواده‌هایی که فرزند پروری در واقع موضوع اصلیشونه و مخاطب این برنامه هستن، تو این 5 دقیقه آقای دکتر بهشون خواهید فرمود که اگر احساس می‌کنن بچه‌شون باهوشه چیکار بکنن؟ تو این آزمون اگه شرکت ندن بچه‌شون و بخوان در واقع هوش بچه‌شون هم در این حال هرز نره، چه بایستی بکنن؟
سوال بسیار خوبیه. بله، ما طبق اون صحبتایی که کردیم متناسب با اون باید برای کودکان باهوش بتونیم تکالیف متناسب با هوششون رو طراحی بکنیم، وگرنه در جامعه سرخورده میشن، در جامعه بی‌رغبت میشن،
استعدادشون آره از بین رفته،
بی‌رغبت میشن و دچار کسالت و تنبلی و شاید این عوارض این چنین رو در بر داشته باشه. اما من توصیه میکنم خیلی کوتاه، یک آزمونی هست به نام آزمون هوش وکسلر ویژه کودکان. این هوش رو، این آزمون هوش رو انجام بدن.
روش میشه کم توضیح میدید که چیه ماهیتش؟
حالا این درک کلامیشون و انواع اون قابلیت های هوش کودک رو اونجا میسنجه،
همونه که با هم آی کیو تشکیل میده.
بله بله، اون موارد رو استخراج بکنن متناسب با اون. مثلا اگر هوش کلامی کودک بسیار بسیار زیاد باشه، مثلا هم کودکی رو که در جلسه گذشته عرض کردم، کودک کلاس اول ابتدایی که 4 سال گذشته، من یک کتاب روانشناسی رو در اختیارش قرار دادم، گفتم از هر جایی میخوای شروع کن بخوندن، مثل یک کودک کلاس 7 از روی کتاب روانشناسی داشت میخون.
یعنی متنخوانی رو کامل
متنخوانی. خب این افراد میتونن در زمینه گویندگی، در زمینه نویسندگی، در زمینه کارهای خلاقانه و تخیل خودشون رو میتونن در قالب نویسندگی و داستان سرایی و از این قبیل ادامه پیدا بکنن. یا هوش عاطفی کودک اگر زیاد هست، در زمینه کارهای هنری میتونن ازش استفاده بکنن. یا افرادی که حافظشون بسیار بسیار قوی هست، میتونن اگر متدین هستن خانواده، حالا اگر کودک علاقه داره، عرض کردم اون علاقه از همه مهمتره، اگر علاقه داره در حفظ قرآن اونها رو ترغیب بکنن، در حفظ ادبیات داستانی کهنی شعر، در این زمینه‌ها نقال خانی میتونن اونها رو پرورش بدن در زمینه‌های گوناگون. اما اگر خوب تشخیص ندن، این کودک روز به روز اون پرخاشگری خودش رو نشون خواهد داد، اون بدقلقی خودش رو نشون خواهد داد. در یک کلاس درس هم که ترکیبی از باهوش و متوسط ما داریم، باید تکالیفی که معلمان محترم طراحی میکنن تکالیفی باشه که اون کودک باهوش بتونه از اونها به نحو شایسته استفاده بکنه. حتی میتونن به عنوان معلم یار، دستیار معلم در بررسی تکالیف بچه های دیگه استفاده بکنن. حتی در گروه بندی، ببینید ما در مدارسه که تیزوشان هستن و بچه های عادی هم دارن زندگی میکنن، زندگی تحصیلی مشترکی دارن، حتی گروه ها رو که ما میخواییم همسان بکنیم همگون باشن، یعنی در هر گروهی باید یک بچه تیزوش قرار بگیره، که این باعث میشه از طریق همون تکیگاه سازی، از طریق منطقه تقریبی رشد که گفتم، اون کودکان هم اون هوش اکتسابی خودشون رو افزایش بدن. بعد از 3-4 سال که همنشینی با این قش صورت میگیره، اون کودکان هم سرشار از یک هوش مکفی خواهند شد. در کنار این کودکان، جالبه بدونید که هیچ آموزشی بالاتر از این نیست که از طریق هم جنس و هم سن اتفاق بیفته.
دقیقاً، گروه همتایان در واقع.
گروه همتایانی که اتفاق میفته. اینها رو خانواده ها در نظر بگیرن. خب پس 1 استعداد، 2 توانایی و 3 علاقمندی رو در زمینه هوشی خودشون کشف بکنن. به مراکز روانسنجی هم میتونن مراجعه بکنن که اون هوش کودکشون رو با ضریب دقت بالایی استخراج بکنن و در این زمینه از اون بتونن استفاده کنن. حقیقتا من برای خودم جای تعجب، برخی از کودکان یک زمینه های هوشی دارن، مثلا هوش مهارتی برخی از کودکان یا هوش جنبشی برخی از کودکان، هوش ریاضی منطقی برخی از کودکان در بحث چرتکه میتونه که در همون 6-7 سالگی کارهایی رو انجام بده که کودک 11-12 ساله انجام میده. اینها رو شناسایی بکنن. هوش هنری بچه‌ها، هوش هیجانیشون رو که میخوان شناسایی بکنن، بچه‌ها قادرن تمام هنرهای دستی و صنایع دستی رو بچه 4-5 ساله میتونه اونها رو انجام بده و از دیدن اونها لذت ببره. حتی میتونن نویسندگی داشته باشن، میتونن خطاطی رو، تمام اون مهارت‌های هنری که یک کودک بیس اصلی اون رفتارهای آیندهش رو شکل میده، میتونه اونها رو در کنار درس خوندن خودش اونها رو تمرین کنه، تکرار بکنه و خانواده‌ها این فضا و فرصت رو در اختیار کودک خودشون قرار بدن.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر کامران شیوندی، دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی که امروز هم با ما همراه بودین. خدا نگهدارتون آقای دکتر.
خداحافظ.
از همه شما شنوندگان عزیز سپاسگزارم که با برنامه خودتون نردبان همراه هستید. خدا نگهدار.
ما می توانیم با آگاهی،
با پذیرش توانایی هایمان،
با تأمل،
با تمرین،
با تمرکز،
با خودآگاهی مسیر زندگی را درست طی کنیم.
دنیای من را نقاشی کن، با فرداهای آبی تر دنیای من را با شب‌های مهتابی تر.
نردبان
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش دور از فریاد، با سختی سختار از آرامش، دور از طوفان دور از باد. دنیای من را نقاشی کن، رنگا رنگ از آزادی، با رستاری بی غفل و رستن.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران دریای دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
ایران به نام تو فردای دیگری آغاز می شود، تا آخرین نفس نام تو بر لبم اعجاز می شود.
پنجره بهار رو باز کن، نفس عمیقی بکش، چشماتو که واکنی بهار تماشاگه سلامته. همه چیز سمت سلامتی و سرزندگی پیش میره. تماشاگه سلامت هر روز از ساعت 15 تا 17، از 27 اسفند تا 13 فروردین همراه ما باشید با تماشاگه سلامت در رادیو سلامت.
بگفتی بی جغر زمان،
قول به خاطر خمی بی قول بده بی تو تا ابد میام ربی بخانی بی تیتی تیتی جان ناز نکن من تی خطر خواهی من تیتی می مرغر نکن من تیتی شیدای من تیتی تیتی جان ناز نکن من تی خطر خواهی من تیتی می مرغر نکن من تیتی شیدای من گفتی بی جغر زمان قول به خاطر خمی بی قول به دبی تو تا عبن نیم روی و پانی بی پس چی بو بست جان کن چی روی مره بگردنی نکنه تی تی کز دیگرم به غیر من تو دوست داری تیتی جان ناز نکن من تی خطر خواهی من تیتی می مرغر نکن من تیتی شیدای من تیتی تیتی جان ناز نکن من تی خطر خواهی من تیتی می مرغر نکن من تیتی شیدای من
بهار بهانه‌ای برای خندیدن، برای دوست داشتن، برای عاشق شدن. بهار بهانه زندگیه. بهارتون مبارک و حال دلتون بهاری. شما شنوندگان عزیز به خیر و به میل باشه. سپاس که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه یادداشت‌های روزانه من باشید.
زندگی پر از لحظه‌های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
امروز قرار بود دوستامو دعوت بکنم خونمون تا دوره هم با هم دیگه درس بخونیم. خب بعضی درس‌ها رو وقتی چند نفری با هم می‌خونی خیلی بهتر پیش میره، بهتر متوجه میشی. در کمال تعجب دیدم که داداشم داره یه وسایل رو می‌بره تو انبار خونه، چوب و اره برقی و دو سه تا وسیله دیگه که به کارش مربوط میشه. آخه داداش من کارش درست کردن انواع دکورای داخلی و انبار خونم گاهی انبار وسایلش میشه. چند ساعت بعد دوستان اومدن و ما مشغول درس خوندن شدیم. هنوز یه چند صفحه نخونده بودیم که ناگهان یه صدای دلخراش اره برقی اونم روی چوب بلند شد. دوستم چهار چشمی به من نگاه کردن و من فقط یه لبخند زدن که یعنی هیچی نیست، زود تموم میشه. اما نه خیر، انگار قرار نبود این برشا و کوبیدنا تمومی داشته باشه. من تو بناگوش سرخ شده بودم. داداش من، برادر عزیز من، تو میخوای منو جلوی دوستم سکه یه پول بکنی؟ خیلی خوب، حقت میذارم کف دستت. خیال کردی رفتی کارا رو از توی کارگاه آوردی توی خونه که من نتونم درس بخونم؟ من حالیت میکنم. خلاصه با عجله بلند شدم رفتم و برق قطع کردم. صدای اره برقی هم قطع شد. وایسادم جلوی کنتور برق. داداشم با عجله دوی سمت کنتور، دید من این شیر دارم نگهبانی میدم. راستش خودش تعجب کرده بود، گفت ببینم چرا برق قطع کردی؟ گفتم خوب کار کردم. میخوام جلوی دوستام آبروداری کنم. تو منو جلوی دوستام سکه یه پول کردی.
دوستات؟ کدوم دوستات؟
یعنی تو نمیدونی دوستام بالا ما داریم با هم دیگه درس میخونیم؟
میدونی چی کار کردی؟ اره تو چوب گیر کرد. این چوب خیلی گرون بود، کلی پولشو داده بودم نبردمش.